اجرایی مردمی و یک نفر نماینده دادگستری، یک نفر نماینده جهاد و نماینده ثبت احوال. هیئت اجرایی در بخش شروع میشه.
مراجع پنجگانه بعد از احراز استلام ثبت نام کنندگان این اطلاعات را در اختیار هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها قرار داده و هیئت‌های اجرایی نیز 14 روز فرصت دارند تا نتایج را بررسی و اعلام کنند.
آقای بیگدلی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس:
هیئت‌های اجرایی بخش‌هامون تشکیل شد. وظیفه اصلیمون در تایید افراد هماهنگی کامل با قانون و مراجع. خود این مراجع محترم حتما خودشون نظرشون به سمت تایید حداکثریه، ولی باز در چارچوب قانون.
گام بعدی انتخابات، ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی روستاها در 24 بهمن ماه خواهد بود.
آقای محمدی، نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس:
12 اسفند نتایج تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها به اونها اعلام خواهد شد و از تاریخ 13 اسفند در صورت داشتن شکایت به نتایج بررسی صلاحیت ها به مدت 4 روز داوطلبان میتونن شکایت خودشون رو اعلام کنند.
خانم صدیقه میری، رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان:
روند بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا آغاز شده و از 2 روز پیش از هیئت‌های اجرایی کار بررسی صلاحیت‌ها ادامه پیدا می‌کنه تا 21 بهمن ماه. پس از اون بررسی صلاحیت داوطلبین در هیئت‌های نظارت انجام خواهد شد و 12 اسفند ما نتیجه قطعی بررسی صلاحیت ها به شهروندان ابلاغ خواهد شد.
ما تلاش میکنیم که در روزهای آینده به شرط توفیق درباره صلاحیت بقیه استان ها هم به شما اطلاع رسانی لازم رو داشته باشیم. پس دعوت میکنم که حتما همراه برنامه های دیگه رادیو سبا و در کنارش آخرین اخبار انتخاباتی باشید.
اگه میخوا شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی،
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه، باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا،
به نام خدایی که همین نزدیکی است. درود و سلام سباسنجی‌های عزیز نکته بین و نکته سنج و البته خوشرو و خوشخنده. خیلی خیلی ممنونم از اظهار لطفتون به سباسنج تو این روزهایی که یادآور روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در 47 سال قبله. همین اول برنامه بریم سراغ آقا گل. نمیدونم شما چقدر اهل ماسمالی هستید یا دوروبرتون چقدر ماسمال کار هست. آقا گل در سباسنج این هفته حسابی دلش پره و حرف دلشو در این باره با زبون طنز زده.
آقا گل،
مردم خوب و عزیز، سلام.
اگر خانوم هستید و علاوه بر فکرهای جور با جور به تدبیر منزل هم میپردازید، یا اگر آقا هستید و دنبال حل مسئله های خرد و کلان چند مچولین تا این چرخ سنگین زندگی به چرخه و خدایی نکرده توی دست انداز نیفته، اینجا من و آقا گل آماده ایم تا لبخندی روی لبهاتون بنشونیم. از جوانهای عزیز هم غافل نیستیم، میدونیم که جوانی و انرژی و هزار و یک آرزو یعنی چه. سلام آقا گل، بفرمایید.
سلام و عیزن سلام علیکم، با افتخار به شما سلام میکنم. البته اجازه بدین این سطل رو بذارم یه گوشه که انگشتای دستم از کار افتاد.
ای وای آقا گل، خرید خونه کردید؟
بله، ماست و نون و پنیر، اقلام ضروری.
عجب. خب لبنیات و مصرف اون خیلی خیلی مهمه، اما خودمونیم این روزها همین لبنیات هم با افزایش قیمت داره کم کم جزو کالاهای لوکس میشه.
درسته درسته، موافقم. گریه هم داره، اما پنیر منو یاد اون زاغک میندازه که روباه با هوشمندی گولش زد تا دهانشو باز کنه و پنیر هلوپی بیفته پایین. و بعد زاغه که بی نوا گفت لعنت به دهانی که بی موقع باز شود.
عجب حافظه‌ای، خط به خط درس های دبستان و هنوز به یاد دارید. خب آقا گل، کاربرد دوم ماست چیه؟
اما کاربرد دوم ماست.
بله.
ماسمالی کردن.
متوجه نشدم.
نون که البته برکت خداست و کنایه از رزق و روزی و قوت لایموت همه ماست که به هزار و یک دلیل مصرفش این روزها بیشتر شده.
بله.
بگذاریم، اما یک کاربرد اساسی و مهم ماست. از قدیم تا امروز و حتی تا ابد ماسمالی کردنه. هنری که خیلی از ماها خوب بلدشیم. یعنی اون رو میشناسیم. خوبه خوبه خوب.
میتونم حدس بزنم از چه ماسمالی های این روزها دلخوریم که بهتره بگذاریم.
بله.
اما هنر شما شعرخوانی و بخشیدن نشاط به مردم عزیزه. بله.
بله بله، فراموش نکردم. نپرسیدید شعر امروز راجب به چی میتونه باشه؟
اینقدر درباره ماست حرف زدیم یادم را. بله حق با شماست. والله اینقدر حرف توی حرف شد که بنده فراموش کردم. عذرخواهی مرا پذیرا باشی.
خواهش میکنم خواهش میکنم. شعر ما میتونه راجب به ماسمالی باشه.
بله گفتم ماسمالی. که ماست ماست کردیم. هی بفرمایید.
بله با اجازتون.
خواهش میکنم.
پس این شما و این موضوع نازوکندیشی امروز بنده با عنوان ماست مالی.
بفرمایی.
ادهی بر تکه اینان ماست مالی می کنند، ادهی بر کل کیهان ماست مالی می کنند. از زمان ریزش پی تا زمان گچبری، با گچ و دوغاب و سیمان ماست مالی می کنند. قشر خودروسازی و این قطع سازان عزیز، وقت نصب قفل و فرمان ماست مالی می کنند.
اینو خوب اومدید. به خدا که دلم خوشتون اومد. بفرمایید.
بله الان ادامه میدم. من همیشه خوب میام.
همیشه.
لطف کنید بقیهشو بشنوید.
بله بفرمایید.
گاه سریالی قشنگ و عالی و پرمحتواست، میرسد تا رو به پایان ماست مالی می کنند. در تمام قشرها این امر پیدا می شود. شاعران هم توی اوزان ماست مالی می کنند. اهل زنجان، اهل مشهد، اهل بندر، اهل رشت، لاجرم استان به استان ماست مالی می کنند. آب را گل می کنند و وال بیرون می کشند. چون که باشد برف و بوران ماست مالی می کنند. مشکل آلودگی را در هوای شهر ما فصل پاییز و زمستان ماست مالی می کنند.
وا وای وای گفتین آلودگی.
بله.
راستی چرا ماجرای آلودگی بله. هوا به خصوص در فصل سرما ماسمالی میشه، اونم هر سال؟
خواهش میکنم خانم، ازتون خواهش میکنم وارد حاشیه نشید.
بله خطرناکه.
لطفاً این کارو نکنید.
بله.
کار ما شناسایی راز گل سرخ نیست.
بله.
بله. بله.
متوجه شدم، توضیح دقیقی بود.
خواهش میکنم. خب با همین متوجه شدن به بقیه شعر توجه کنید.
چشم.
روی نام آن کسی که کرده کلی اختلاس، دائما پیدا و پنهان ماست مالی می کنند. گهگداری هم به جای ماست با دوغ و پنیر، گاه با کشک فراوان ماست مالی می کنند. می برند از سهم ما و جای دیگر می زنند. بعد از آن هم بهر درمان ماست مالی می کنند. نیست از ما مشکلی ای دوستان نازنین، تا که باشد ماست ارزان ماست مالی می کنند.
البته ماست هم دیگه چندان ارزان نیست، خودتون که می دونید. بگذاریم.
بله بگذاریم.
با همه خوبی ها و دلانگیزی ها ماست امروز، خدایا من چی میگم، اینقدر که شما ماست ماست کردید. شعر امروز تموم شد. کلام آخری باقی مونده است استاد؟
نه، فقط ماست مالی رو بذارید کنار خانم جان. به همین ظرافت شعر نگاه کنید و به زیبایی اون.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خب دوستان و شنوندگان عزیز، تا ابتدای بیتی دوباره، خدا نگهدار.
به خدا میسپارمتون، برسان سلام ما را. خدا حافظ.
موضوعی که دغدغه خیلی هاست و سن و سال هم نمیشناسه. سوژه مدار زندگی و گزارشگر پرتلاشمون آقای سروش شده. اشتغال جوانان.
مدار.
سلام، سلام به همه شنوندگان ایستگاه اشتغال. من سروش هستم و امروز میخوام بدون سانسور و با طنز پای درد دل چند تا از بهترین جوانای ایران بشینم و بشنویم با هم دیگه که این جوانا حرفشون چیه. جوانایی که با مدارک درخشان، با انرژی بالا و ایده های نو دارن تو چرخه بیکاری یا شغلای نامتناسب میچرخن. همراه من باشید. خب دیدم این آقای جوون با این تناب و گیره ها از این برج بلند آویزون شده تا طبقه 18 هم اومدم. حالا کنار پنجره با ایشون گفتگو میکنم. سلام رفیق، چطوری؟
ببخشید، همین الان دارم شیشه برج 30 طبقه رو پاک میکنم. بله من امیرعلی ام، مهندس عمران از دانشگاه صنعتی. نه ساختمون میسازم نه پل طراحی میکنم، شیشه برجای بقیه رو تمیز میکنم. چرا؟ چون استخدامیای دولتی سن و سابقه میخوان، شرکت‌های خصوصی رانت محورن و من ببخشید یه لحظه. وای، امروز صبح دوتا کبوتر تو مسیر پروازشون به شیشه برخورد کردن. حالا منم دارم خودمو جای اون دوتا کبوتر تصور میکنم. آره دارم جای اون دوتا کبوتر اگه من میخوردم
خیلی خوب
چی میشد؟
میبینید دیگه، یعنی ای جانم ای جانم. بله من درکت میکنم امیرعلی عزیزم. امیرعلی جان درکت میکنم واقعا. هر کی جای تو بود الان صدای شترمرغم در میآورد. شما الان از ارتفاع نمیترسید؟
از ارتفاع که نه، ولی از آیندم میترسم. راستشو بخوای همسرم نازنین میگه عزیزم داری آسمونو تمیز میکنی، اون بالا بالاها که میری اون سمت اون ور کنار اون ابرا، مراقب خودت باش.
همسرتون میگن آسمونو تمیز میکنی؟
آره آخه میدونی که آسمون تمیز کردن کار هر کسی نیست، من دستمال خاص.
همسرتون درست میگن مهندس. حالا ایشون کجا هستن؟
نازنین طراحی لباس خونده، خانم دکتره اما توی همین برج با کامبیز خیاط کار میکنه، شده برش زن. چیکار کنیم دیگه، باید زندگی بگذره دیگه.
درسته
که چی میگن.
موافقی از ایشون هم درباره اشتغال جوونا بپرسن؟
آره بپرس بپرس، از ما که داره کم کم میگذره. کاش آقای مسئول اقتصاد و اشتغال جاده رو برای جوونای دیگه هموار کنه داداش.
خب پیدا کردنتون زیاد هم سخت نبود شنوندگان عزیز. نازنین خانم همسر مهندس جوانمون امیرعلی رو در خیاطی کامبیز خیاط پیدا کردیم. سلام خانم دکتر، خودتون رو معرفی کنید تا شنونده ها بیشتر شما رو بشناسن.
سلام، خیلی خوش اومدین. من نازنین همسر امیرعلی دکترای طراحی لباس دارم، الانم دارم لباس عروس دستدوز برای یکی از آشناها میدوزم. درآمدش به اندازه کرایه خونمونم نمیشه. تو بازار لباسای خارجی بی سلیقه و بی کیفیت انقدر فروش دارن که آدم تعجب میکنه. من کلی طرح دارم که هم ایرانیه هم مدرنه هم قیمت مناسب، ولی نه وام میدن نه مجوز تولید آسون به دستم میاد. یه وقتی فکر میکنم چرا با اون همه ذوق و شوق دکترای طراحی گرفتم.
واقعا بله. متاسفم که انقدر شما روزگار سختی رو میگذرم.
خیلی خیلی.
شما میتونستی صاحب برند شخصی خودت باشی.
بله بله، اگه یه معرف قوی داشتم که مجوز رو سری میگرفت، یا اگه بانک به جای وام 100 میلیونی به اون همه آدم فامیل دار به من یه وام 300 میلیونی میداد، الان خودم یه کسب کوچولو رو انداخته بودم.
بله، موضوع اشتغال خیلی مهمه.
خیلی
خیلی. امروز تصمیم گرفتم خودم کم حرف بزنم و شما بیشتر بشنوید. شنونده عزیز، بزن بریم سمت خیابون که این موضوع دنباله داره. جوان سلام، ماشاءالله با این تیپ و البته دقت چی شد راننده شدی؟
نوکرتم آقای سروش. من فرزینم، راننده تاکسی نت. قبلا شیمی خونده بودم، میخواستم داروساز بشم. ها. اما حالا دارم مسافر میبرم از فلانجا به همانجا.
ای بابا. آره.
تو مسیرم کلی دکتر و مهندس سوار میکنم که اونا هم بیکارن، بعضی هم کار دارن ها، اما نه شغل دلخواهشون. اوضاع کمی پیچیده شده.
کمی که نه، فکر کنم خیلی بیشتر. آره، از خیلی. کمی آره، پیچیده خیلی. شده همه چی رفته تو هم، هیچ کی سر جاش نیست.
دقیقاً دقیقاً، مثل نخ کانوا که میپیچه به هم.
بله.
آره. یکی میگفت ما نیروی متخصص سرگردانی. گفتم آقا جون من که دیگه سرگردان نیستم، مسیرم مشخصه از بولوار کشاورز تا میدون انقلاب، اونم هر روز.
سرگیجه نگیری یه بار.
نه حواسم هست.
فکر نمی‌کنی استعدادت داره از تو یه راننده حرفه‌ای میسازه؟
چرا؟ همین تاکسی نتو دست کم نگیر، کلی سفته و زامن وسط گذاشتم داداش. آره حجب. البته از آزمایشگاه شیمی رسیدم به هوای شهری و شناخت آلودگی هوا. خنده داره وای نه.
به نظرم گره های کوری این وسط هست که
آره.
باید با دستای قوی باز بشه.
بله.
البته هر چی زودتر بهتر. گزارش من ادامه داره، لطفاً با هم پیش بریم برای ادامه. شنوندگان عزیز با من همراه باشید. خب اینجا مقابل این اداره ایستادم تا از یکی بپرسم اخذ مجوز یه شرکت چه مراحلی داره. یکی میخواد شرکت تأسیس کنه باید از کجا شروع کنه؟ این خانم خسته گزینه بدی نیست. سلام خانم، با رادیو زندگی گفتگو میکنید، من سروش هستم.
سلام، با همین صدای خسته. بله
لطفاً کمی از خودتون بگید.
والا من منیژم، با همسرم بیژن میخواستیم یه شرکت صادراتی را بندازیم، محصولات غذایی ایرانی به کشورهای همسایه.
چقدر عالی.
پرونده رو بردم اداره، گفتن معرف لازمه. گفتم معرف چی؟ گفتن یعنی کسی که تو فلان جا باشه. خلاصه یه فرم گذاشتن جلوی ما که باور کنین منو به یاد هفخان فردوسی مرحوم انداخت.
عجب، چه تشبیهی چه تشبیهی.
آخرش به بیژن گفتم بیژی بریم پولمونو بذاریم بانک، سود سپرده بگیریم، بهتره به خدا. بیژی گفت ما در چند تا کشور همسایه آشنای خوبی داریم که میتونن بازار تولید کالای ایرانی بشن. چه میدونم.
خب الان چی کار میکنین؟
حالا الان دارم تو گروه های مدرسه کار در خانه دنبال کار میگردم. بخیلی که نمیشه بیکار نشست. هر دوی ما هم من هم بیژن جون رشته تحصیلیمون اقتصاده.
عجب بیچاره آقا بیژی. ای دل غافل، حیف که زمان مدار امروز به پایان رسید، اما چه ناگفته هایی در بحث اشتغال جوونا هست. امیرعلی مهندس عمرانه ولی داره شیشه پاک میکنه. نازنین طراح لباسه، دکترا داره ولی داره برای آشنا لباس میدوزه. فرزین یه داروساز بالقوه است ولی راننده تاکسیه. با احترام به همه این مشاغلی که گفتم، بحثمون این نیست که این مشاغل خدایی نکرده مشاغل کمیه و کوچیکیه، نه، بحث اینه که اینها سر جاشون نیستن. منیژه تاجره، میتونه صادرات کنه ولی درگیر معرف و کاغذبازیه. سوال من از مدیران اقتصادی اینه، ای مدیر، پیشرفت روزافزون ایران با این همه نیروی جوان خلاق اما بیکار یا ناراضی چطور ممکنه؟ مگه میشه یک کشور فقط با نفت و پروژه های نمایشی پیش بره ولی نیروی متخصصش یا بره بیرون یا دل شکسته بشه؟ آقای مدیر، خانم مدیر، پاسخ خوب باش.
دو شرکت کننده مسابقه تاریخی و مهیج سبوسنج یعنی چراغ سبز منتظرن تا رقابت خودشون رو با موضوع حکومت‌های بیرمق شروع کنن. این بار شرکت کننده ها دو تا پدرن. بله، پدر سوسیالیسم و پدر لیبرالیسم. پس این دو تا پدر رو خیلی منتظر نذاریم و بریم ببینیم که کدومشون اطلاعات بیشتری دارن و برنده این هفته سبوسنج.
چراغ سبز.
سلام سلام به همه هواداران تاریخ و فلسفه. در این چراغ سبز دو مهمان داریم از زوایای مختلف فلسفه سیاسی، آقای توماس هابز پدر لیبرالیسم کلاسیک و آقای کارل مارکس پدر سوسیالیسم و دشمن طبقات حاکم. موضوع امشب سولون قانونگذار آتنی و پدر دموکراسی اولیه. بله درست شنیدیم، میخواییم ببینیم این دو قول فلسفه سیاسی چطوری دموکراسی یونان رو نقد میکنن. خوش اومدین آقایون به این استودیو.
ممنون، متشکرم.
خواهش
کارل عزیز، خوشحالم که بازم یه آرمانگرای تاریخ باستان رو میبینم که فکر میکنه مردم خودشون میتونن حکومت کنن. مگه نمیدونی انسان در حالت طبیعت گرگ انسانه؟
هابز، تو که خودت از لویاتان دفاع میکردی، حالا میخوای به هم درس دموکراسی بدی؟ سولون حداقل سعی کرد بین ثروتمند و فقیر تعادل برقرار کنه، اما سیستم تو فقط به حفظ قدرت سرمایه دارا کمک میکنه.
بله، مثل همیشه دو شرکت کننده عزیز دارن با هم بحث میکنن. آقایون بحث رو بذارید برای بعد. قانون مسابقه روشنه، هر سوال سه گزینه داره، هر کدوم از شما اول زنگ بزنه اول جواب میده و موضوع سولونه، سولون و دموکراسی یونان. آماده هستی؟
بله آماده.
خب پس من سوال اول رو براتون مطرح میکنم. انگیزه اصلی سولون از اصلاحات اجتماعی و سیاسی در آتن چی بود؟
غلا.
اجازه بدین گزینه ها رو بگم. الف، فقط میخواست یه چند تا شعر عاشقانه بنویسه و شهرت پیدا کنه. اجازه بدین.
بله.
ب، میخواست بین اشراف ثروتمند و مردم عادی تعادل برقرار کنه تا جامعه از جنگ داخلی نجات پیدا کنه. و جیم، میخواست تخت پادشاهی رو برای خودش حفظ کنه ولی یواشکی دموکراسی درست کرد. حالا شد. آقای هابز بفرمایید.
قطعاً به انسان‌ها نیاز به یه قرارداد اجتماعی دارن تا از جنگ همه علیه همه در بیان. سولونم یه جورایی نسخه باستانی من بود.
و آقای مارکس؟
هابز جان، سولون ورده‌ها رو آزاد کرد، اما تو توی قرارداد اجتماعیت بردهداری مدرن رو توجیه میکنی، تضاد طبقاتی رو نمیبینی؟
خب بریم سراغ جواب درست. جواب درست بس، یک امتیاز برای آقای هاب. افتخارشون.
ممنونم، متشکرم. دیدی؟ حتی در یونان باستان هم نظم مهمتر از شورش بود.
بله. و بریم سراغ سال دوم. آماده هستی؟
بله، سال دوم.
سالون برای کاهش قدرت اشراف
بدن.
اجازه بدین لطفاً. سالون برای کاهش قدرت اشراف و دادن حق به مردم عادی چه نهادی رو ایجاد کرد؟ الف، یک کافه محل برای بحث فیلسوفان که نماینده قبایل مختلف بود درست کرد. ب، شورای 400 نفره. جیم، یک سیستم رأی‌گیری دیجیتال با سنگ‌ریزه. آقای مارکس بفرمایید.
بله. به ایشون بگید که اصلا رعایت نمی کنم.
زنگ زد، زنگ زد.
به قطعا به. البته این شورا هم فقط مال شهروندان آزاد بود، نه برده ها و زن.
درسته؟
ولی حداقل قدمی علیه انحصار اشراف بود.
آقای هابز شما بفرمایید.
واقعا
رو آب بخندی هابزی.
آفرین مارکس. حالا که برده داری تو یونان رو نقد می کنی، یادت باشه که تو سیستم آرمانی تو هم کارگران باید دیکتاتوری پرولتاریا رو تحمل کنن.
خب جواب درست.
صداتون اندازتون گلوم.
یک امتیاز به نفع آقای مارکس. به افتخارشون. خب و بریم سراغ سوال سوم. سقراط و افلاطون
چقدری
به دموکراسی آتن داشتن؟ آقایون اجازه بذاری من گزینه ها رو مطرح کنم. ای خدا، حتی دوتا فیلسوف اینجا میان نمیدونم هوای اینجا چجوریه که این
وقتا به یاد زنبور.
اجازه میدین گزینه ها رو بگم؟ آقایون اجازه میدین گزینه ها رو بگم؟ الف، میگفتن دموکراسی یعنی حکومت جاهلان بر دانایان. ب، فکر میکردن دموکراسی فقط برای تعطیلات عمومی خوبه. جیم، اعتقاد داشتن دموکراسی باعث کاهش فروش مجسمه های فلسفی میشه. آقای هاب، آقای هاب، آقای هاب، زوختیم. بفرمایید.
متوجه شدم.
بله.
الف، گزینه الف درسته.
چرا؟
دقیقاً مردم عادی و احساساتی نادان هم هستن و نیاز به یک حاکم مقتدر دارن.
و آقای مارکس؟
نه نه، مشکل دموکراسی آتن نادانی مردم نبود، مشکل طبقاتی بودنش بود. فقط ثروتمندان میتونستن شهروند باشن.
اجازه میدین من جواب از نگاه تاریخ بگم؟
غلغلغل.
سقراط میگفت دموکراسی مثل کشتیه که هر مسافری به خود میتونه ناخداش بشه، که خیلی هم بده از نظر ایشون. و افلاطون هم اعتقاد داشت حاکم باید فیلسوف باشه، نه هر کسی که رأی بیاره. پس جواب از نگاه تاریخ الفه. و بپردازیم به سوال آخر.
بفرمایید.
اگه امروز هابز و مارکس میتونستن با سالون شام بخورن، چه پیشنهادی به اون میدادند؟ الف، هابز میگه آفرین، اما یه لویاتان قوی تر میخواد تا این دموکراسی رو کنترل کنه. ب، مارکس میگه اصلاحات خوبه ولی تا بردهداری و مالکیت خصوصی هست عدالت ممکن نیست. و جیم، سرون به هر دو میگه من راه وسط رو میرفتم، نه اشراف مطلق نه شورش خونی، دموکراسی یعنی تعادل که البته کامل نیست. خب جواب درست. نمیدونی؟
چی شد؟ زنگت چی شد؟
قاطی کردم.
زنگ بزن. زنگ.
اجازه بدین خودم بگم. جواب نهایی رو از نگاه تاریخ به شما عزیزان میگم. جیم، سالون نشون داد که میشه جامعه رو بدون جنگ داخلی اصلاح کرد، اما دموکراسی اون زمان هنوز کامل نبود. امروزم همون بحثا ادامه داره. آیا دموکراسی واقعا اراده مردم رو نمایندگی میکنه یا فقط ابزار قدرت طبقات حاکمه؟ بله، جواب نهایی از نگاه تاریخ جیمه. سخنی، حرفی، چیزی نداری؟ آقای ها؟
شاید حق با سالون باشه.
حافظ عزیز، تو همونقدر از دموکراسی میترسی که اشراف آتن از اصلاحات سالون میترسیدن.
عجیبه.
خب اجازه بدین من سخن آخر رو بگم. شنوندگان خردمند، دموکراسی واقعی و مدینه فاضله در شهر عدالت پیشه محققه. خب عزیزان، به پایان این مسابقه رسیدیم. از دو عزیز ممنونیم که در این مسابقه شرکت کردن. تا درود دیگر، بدرود.